هستیم 30 فروردین ماه 1397 و با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم برنامه دانشجو رو هم بشنوید.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه شما شنوندگان عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، دوستداران برنامه دانشجو. برای من خیلی باعث خوشحالیه که هر بار با این برنامه به شما سلام میکنم، به دلیل فضای خاصی که در استودیو هست و در این برنامه و حمایتی که شما از برنامه دارید. بازخوردش رو هر بار با جناب آقای نمازی، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه، مرور میکنیم و لذا مثل همیشه همین اول کار سهم عمده شما رو مشخص میکنم. دوستان عزیز، این برنامه برای شماست و صاحب اصلی این برنامه هستید. شما مخاطبین فرهیخته 30553، تکرار میکنم 30553 سامانه پیام کوتاهی که در طول زمان پخش این برنامه، چون این برنامه زنده نیست، در طول زمان پخشش میتونید پیام بفرستید و ما دیدگاه های شما رو ارزیابی میکنیم و در مسیر بهتر شدن برنامه به کار خواهیم بست قطعا. من رضا ملایی هستم، با افتخار دوباره بهتون سلام کردم، به اتفاق تهیه کننده محترمی که معرفی کردم و آقای علی اصغر شرفی صدا بردار این نوبت هم، و مهمانانی در استودیو داریم. اجازه بفرمایید که مهمانان رو معرفی کنم. یه سلام علیکی داشته باشیم. فضای صمیمانه و دوستانه ای هست با حضور عزیزان و طرح موضوع و انشاءالله گفتگو. در استودیو در قالب میهمانان عزیزی که سوال میپرسن و دیدگاهشون رو مطرح میکنند، سه روحانی معظم و طلبه بزرگوار حضور دارن: جناب حجت الاسلام و المسلمین جواد غنبری، جناب حجت الاسلام و المسلمین حسین نوری که هر دو بزرگوار زبان آموز زبان اسپانیولی در مرکز تخصصی زبان حوزه هستن و در سطح 3 حوزه علمی تحصیل میکنن، و جناب آقای عبدالله حسینی طلبه محترم حوزه علمی قم که حالا خودشون خواهن فهمود در چه سطحی تحصیل میکنن و زبان آموز زبان انگلیسی. با خود آقای حسینی هم شروع میکنیم. سلام بر شما آقای حسینی، بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و مهمان گرامیتون سلام عرض میکنم. بنده انگلیسی، زبان انگلیسی رو دارم میخونم و
سطح
زبان انگلیسی ما در ترم 6 هم
و سطح چند حوزه علمیه؟
سطح 3 حوزه هستم و خوشحالم که امروز با شما هستیم. انشالله که بتونیم بهره مندی کافی رو از این فضا ببریم.
متشکرم، محبت کردید باز هم تو برنامه خودتون اومدید. و آقای غنبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم و از نظرات دوستان و کارشناس محترم برنامه بهره مند میشم.
زنده باشید. و جناب آقای نوری عزیز و بزرگوار، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندگان و میهمانان گرامی، سلام عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. و در برنامه مثل چند هفته گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین فرهاد فلاح، کارشناس ارشد کلام و دارای تحصیلات در سطح 3 حوزه علمی قم حضور دارن و من فکر میکنم که معرفی که ما هر بار میکنیم کمک میکنه به اینکه فرمایش های آقای فلاح برای شما اون پذیرش و مقبولیت بهتر رو پیدا بکنه، سندیت پیدا میکنه، به دلیل ارتباط نزدیکی که با موضوع برنامه دارن. ایشون در حوزه سیاست گذاری و مدیریت در تبلیغ در عرصه بین الملل کار کردن، به ویژه در حوزه آسیای مرکزی و آمریکای لاتین. تبلیغ میدانی هم داشتن برای اسپانیایی زبان ها از جمله مثلا کشور بولیوی. و حالا سلام میکنم بر حضرت علی. جناب استاد فلاح خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از شما به خاطر چنین برنامه‌ای و اینکه به موضوع تبلیغ بین الملل میپردازید.
زنده باشید. بذارید اینجوری شروع بکنیم دوستان عزیز که ما چند جلسه ای رو مرور کردیم چرایی و ضرورت تبلیغ در عرصه بین الملل رو توسط حوزه علمیه. یکم دیگه بخوام بیشتر به عقب برگردیم، اساس بحث ما از اونجای شروع شد که این سوال پیش اومد که مرکز تخصصی زبان حوزه یا مراکزی که طلاب عزیز در اونجا زبان آموزی میکنن، زبان انگلیسی، زبان روسی، زبان اسپانیولی، عربی و سایر زبان ها، چرا این اتفاق افتاد، اصلا برای چی؟ بعد به این رسیدیم که بله، زبان نیاز هست برای اینکه طلبه ها بتونن در تبلیغ در عرصه بین الملل از این ابزار استفاده بکنن. بعد بحث ها رسید به این که خب حالا چقدر موفق بودیم، آیا حوزه به غیر از آموزش زبان مؤلفه های دیگر رو هم انجام داده به خوبی، موفقیتی داشته یا نداشته، و رسیدیم به این که خیر، حوزه باید اولا یک راهبرد، یک استراتژی برای تبلیغ در عرصه بین‌الملل برای خودش تعریف بکنه و به عنوان یک سند بالادستی این در اختیار باشه، بر اساس اون روشمند و تشکیلاتی و سازمان یافته کار تبلیغ در عرصه بین‌الملل رو انجام بده. استاد فلاح، اون سه یا چهار اصلاح بکنم، چهار مؤلفه‌ای که برای رسیدن به اسناد بالادستی حضرت عالی فرمودید رو یه بار دیگه مرور کنیم، بعد دونه دونه درباره هر کدومش هم شما توضیح بدید، هم اگر مهمانان از این سوالی داشتن مطرح بکنن.
چشم، اگر اجازه بدید مثل جلسه قبل با جمله از امام راحل شروع بکنیم که در حوزه ورود حوزه علمیه در عرصه بین‌الملل اشاره داره. می‌فرمایند که این نهضت ایران نهضت مخصوص به خودش نبوده و نیست، برای اینکه اسلام مال طایفه خاصی نیست. اسلام برای بشر آمده است، نه برای مسلمین و نه برای ایران. انبیا مبعوثند بر انسانها و پیغمبر اسلام مبعوث بود بر انسانها. خطاب به ناس است، یا ایها الناس. ما که نهضت کردیم برای اسلام نهضت کردیم. این صحیفه امام جلد 10 صفحه 447. که اینها اشاره داره به اون مباحث اولیه ما که چرا ما باید به عرصه بین الملل بپردازیم، آیا داخل اولویت بر خارج نداره، که ما هر دفعه یک شاهد مثالی عرض کنیم. بله عرض کردیم که ما برای طراحی سند بالادستی در عرصه تبلیغ بین الملل باید مراحل رو طی کنیم. اثبات شد، بحث کردیم، گفتگو کردیم و دوستانی که در جلسه حضور داشتن اونها هم تایید کردن که ما برای اینکه یک کار هدفمند داشته باشیم، از فعالیت‌های فردی خارج بشیم، به یک فعالیت نظاممند دست پیدا کنیم، باید یک سند بالادستی داشته باشیم در قالب مثلا سند استراتژی کلان تبلیغ بین‌الملل، که گفتیم که این هم باید با استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمی جهان تشیع باشه، نه فقط ایران. این هم یکی از اشتباهات بزرگی است که ما داریم مرتکب
میشیم. یا حتی میشه کلان‌تر گفت حوزه‌های علمی جهان اسلام.
بله، که اگر اون دست پیدا کنیم که بسیار عالی است، متأسفانه هنوز فاصله داریم با اون.
حداقلش اینه که از تجاربشون میشه استفاده کرد. شما، من یادم توی یک برنامه فرمودید که الازهر ظاهرا حالا 63 رشته رو در خصوص 63 رشته داره متخصص تربیت میکنه. بله. و در کنارش موازات اون زبانهای مختلف. بله. و فرهنگهای مختلف رو آموزش میده. بله. حداقل این تجارب هست میتونه.
بله، من میخوام بگم که بله، همه این تجارب هست، ولی ما باید ورود پیدا کنیم. بله. یه ورود هدفمند باشیم. در رابطه با طراحی سند بالادستی ما عرض کردیم که خب باید گفتمانسازی تبلیغ بین‌الملل در حوزه شکل بگیره. این گفتمانسازی هنوز جاش خالیه. باید کرسی‌های نظریه پردازی اتفاق بیفته، که این هم واقعا جاش خالیه، که این دوتا تبدیل بشه، ما بتونیم دسترسی پیدا کنیم به تولید دانش در عرصه تبلیغ بین‌الملل.
درسته.
بالاخره روش شناسی عرضه علم کلام به جامعه سرخپوستا چیه؟ این کجا باید استخراج بشه؟ این در حوزه تولید دانش دیگه.
بله.
این در سوق‌دهی پایان‌نامه‌های حوزه است دیگه.
بله.
تا ما این ادبیات و این گفتمان رو ایجاد نکنیم، حتی از ظرفیت پایان‌نامه‌های حوزه و تحقیق‌های حوزه نمیتونیم استفاده کنیم. الان بسیار از طلاب می‌گردن که خب چه موضوعی رو ما انتخاب بکنیم؟ تربیت کودک در محیط مسیحی، تربیت اسلامی کودک در محیط مسیحی، این موضوعی است که یک خانواده مسلمان در محیط مسیحی باش روبرو شده. این تولید دانش نیاز داره. روش شناسی ارضی فقه به تازه مسلمانان جوامع مسیحی، بالاخره یک کسی که تازه مسلمان شده و یک جوانی است و میخواد فقه رو هم رعایت بکنه، نمیتونه دیگه غذایی که مادرش از گوشت غیر حلال داره درست میکنه بخوره و بعد با مادرش دوچار چالش میشه، مادرش میگه خب تو چرا غذای منو نمیخوری، اختلافات پیش میاد. اینا چیزایی است که پیش اومده. ما روش عرضه فقهمون چیه؟ نداریم. این روش عرضه فقه در حوزه کشورهای آفریقایی، در حوزه کشورهای آسیایی، در حوزه کشور اینا همه با هم باز متفاوت میشه.
کاملا. بله.
پس ما باید به تولید دانش درس پیدا کنیم. روش تبلیغ در یک جامعه انگلیسی زبان در انگلستان چیه؟ روش تبلیغ در حوزه فرانسه چیه؟ روش تبلیغ دین. نحوه تعامل ما با جامعه مسیحی، ما مثلا با کلیسا چجوری باید کار بکنیم؟ کار بکنیم یا تقابل کنیم؟ بله. ببینید اینها تولید دانش باید اتفاق بیفته و بحث آینده پژوهی که ما اشاره کردیم، ما باید بدونیم 5 سال بعد 10 سال بعد چه نیازهایی در سطح دنیا است و خودمون رو آماده بکنیم به لحاظ سرمایه انسانی و به لحاظ سرمایه مادی. و عرض کردیم که همه اینها باید در یک مرکز جامعی در قالب مثل مرکز مطالعات جهان و تبلیغ بین الملل شکل بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. چقدر خوبه وقتی این شکل جلو میریم. شما شنونده ای که برنامه هفته قبل رو نشنیدید، الان من فکر میکنم که به عمده مطالب برنامه هفته پیش هم دست پیدا کردید و جا داره تشکر کنم ازتون جناب استاد فلاح. خیلی ممنون و متشکرم. جامع و در این حال در کوتاه‌ترین زمان ممکن. خب دوستان عزیز، من فکر میکنم که نقد بکنیم اگه موافق باشید، هم این 4 مؤلفه‌ای که برای رسیدن به سند بالادستی در حوزه تبلیغ در عرصه بین‌الملل آی فلاح پیشنهاد میدن، این دیدگاه ایشونه، و همین که اگه چیزی میخواید اضافه بکنید بهش و تجارب شخصی خودتون رو هم میخواید بفرمایید. با آقای نوری شروع کنیم که از سمت راست سه بزرگواری که نشستن دیگه رعایت کرده باشیم.
دغدغه مسئولین تو این سند بالادستی خودش یکی از مهمترین مؤلفه هاست،
یعنی دغدغه من بودن مسئولین،
دغدغه من بودن مسئولین حوزه یکی از مؤلفه هاست. اگر راهکاری که استاد فرمودن اگر با همکاری مسئولین همراه نباشه به هیچ کجا نخواهد رسید. خب آیا ما مسئولینی داریم که دغدغه مند در حوزه یا اصلا دارای مثلا به قول معروف برنامه فهم این مسائل رو داشته باشن یا نه؟ اگر داشتیم چرا تا حالا کاری نکردن؟ چرا تا حالا با همچین تفکر بازی به این به قول معروف به این بحث نپرداختن؟ یا اگر پرداختن نتیجه چی بوده یا چرا نتیجه نگرفتیم؟ این رو ما باید بررسی کنیم که سند بالادستی رو چجور بخوایم گفتمان رو راه بندازیم، چجور اگر بخوایم تولید دانش کنیم ما باید نیروی انسانی حوزه رو بخشیش رو در اختیار داشته باشیم، اگر بخوایم نظریه پردازی کنیم، اگر بخوایم آینده پژوهی کنیم، همه اینها نیازمند مدیریت نیروی بخش عظیمی از نیروی انسانی حوزه علمی است که اون رو باید در اختیار این استراتژی قرار بدن که اگر به تصویب برسه. یکی اینکه راهکار شما برای اینکه این سند رو به مسئولین بقبولونید چیه؟ و اینکه اگر تونستیم بقبولونیم تا چه اندازه میتونیم موفق باشیم در این زمینه، یا باید آزمون و خطا کنیم
چه
یا
اینکه برای موفقیت
چه تضمینی برای موفقیتش است؟ آیا باید آزمون و خطا کنیم یا اینکه شما به قول معروف 100% تضمین میکنین که با این نظریه به نتیجه خواهیم رسید؟
بسیار عالی. قطعا آقای قنبری و آقای حسینی هم مطلب دارن، اما نفر به نفر جلو بریم که بتونیم جمع‌بندی درستی داشته باشیم. استاد فلاح.
بله ببینید، خب در حوزه علمی معاونت بین الملل هست که الان به عنوان مرکز بین الملل حوزه مطرح هست و این مرکز میتونه نقش آفرینی بکنه. بالاخره شما هم در برنامه بعدی مسئولین این مرکز رو دعوت بکنید، حرفای اونها رو بشنوید.
بالاخره این
کار قطعاً کارهای انجام دادن. بالاخره هر سال اجلاسی در حوزه تبلیغ بین الملل داره برگزار میشه، سخنرانی های اتفاق میفته، تقدیر میشه از فعالین تبلیغ بین الملل. این حرکت زنده هست و داره اتفاق میفته، اما اینکه واقعا سریعا به اون نتیجه برسیم این باید خب خود مسئولین بیان و پاسخ بدن. من در رابطه با اینکه این اتفاق شکل بگیره، ببینید مقام معظم رهبری یک بار درباره تبلیغ بین الملل فرمودن که بالاخره یک نفر بیاد این کار رو انجام بده، یعنی این تعبیر بود که یک گروهی، یک مجموعه، یک نفری بیاد مسئولیت تبلیغ عرصه بین الملل رو بر عهده بگیره، این کار رو ببره جلو. من هم با این نگاه موافقم، به دلیلی که این رو در مأموریت مرکز مدیریت حوزه علمی قم نمیدونم. نظر شخصی بنده است و من اصلا نه در حوزه علمی مسئولیتی دارم
به نظر و نه فرمایشتون درست هست.
ببینید ما باید بدونیم که در چه همه چیز رو متوجه مدیریت حوزه نبینیم. حوزه علمی مسئول پرورش طلابه، مسئول آموزش طلابه، و طلاب باید در واقع به دنبال این هدف باشن که ورود پیدا کنن به حوزه، یک دوره‌های آموزشی رو طی بکنن و بتونن به یک سطح علمی مناسب بگذرن. آیا بعد از این هم باز مسئولیتشون با خود مرکز مدیریت حوزه است؟ با مسئولین حوزه است؟ به نظر من نه. چه نیازی است؟ اینجا باید خود طلاب جمع بشن، تشکل‌های ایجاد بکنن، مراکز ایجاد بکنن، گروه‌های را ایجاد کنن، از سازمان‌های مختلف وابسته به حوزه هم کمک بگیرن که در واقع این رویکند رو بتونن دنبال بکنن. در واقع هسته ها این که به صورت مرکز، که من تعبیرم بود مرکز مطالعات جهان و تبلیغ بین‌الملل، که با عمد هم این رو هی تکرار میکنم، باید در کنار حوزه با استفاده از سرمایه و حوزه شکل بگیره، چون خود حوزه و مرکز مدیریت حوزه مأموریت های ذاتی خاص داره. اونها قطعا کمک خواهند کرد، تسهیل خواهند کرد، اما انگیزه خود طلاب باید فائق باشه، باید بالاتر از همه اینها باشه، که اگر خود طلاب کار گروهی رو فرا بگیرن، با هم کار بکنن. شما ببینید جامعه المرتضی خب با همین انگیزه اتفاق افتاده. مؤسسات دیگه‌ای هم هستن که در حوزه تبلیغ بین‌الملل منطقه‌ای دارن کار میکنن. هر مؤسسه‌ای توی حوزه جغرافیایی داره کار میکنه. اینها بس هیچ کدوم وابستگی به مرکز مدیریت حوزه علمیه ندارن، اما همین دغدغه رو دارن پیگیری میکنن. ما چالشمون انگیزه خود طلابه و کار گروهیه. عرصه بین‌الملل به هیچ وجه عرصه کار فردی نیست و ما باید به صورت همافزایی بین خود طلاب حلقه هایی رو شکل بدن و این حلقه ها بتونن با هم همافزایی بکنن، بتونن یک جبهه واحدی رو در این زمینه شکل بدن. نگاه من متوجه به دغدغه طلابه.
بسیار خوب. انگیزه که باید خود طلاب روحانی عزیز داشته باشن. من میخوام خواهش بکنم از بزرگوارانی که طرح سوال میکنید یا دیدگاهتون رو مطرح میکنید که نقش رسانه رو هم بررسی کنید. یعنی اینجا رادیو معارفه و من فکر میکنم در این حوزه هیچ کدوم از شبکه های رسانه ملی، نه تلویزیون و نه رادیو، برنامه ای رو مدون برای موضوع تبلیغ در عرصه بین‌الملل و نقش حوزه علمی در این زمینه نداشتن تا حالا. رسانه رو هم میتونید نقد بکنید، به این بعدش هم نگاه بکنید. آقای قنبری در خدمت شما هستیم.
بنده با نظرات کارشناس محترم برنامه خیلی موافق هستم و کاملا تایید میکنم که این استراتژی باید باشه تا این برنامه تبلیغ بین‌الملل پرثمر باشه. ولی بنده یه اشکالی برای خودم ایجاد شد که این طلبه‌ای که می‌خوایم بفرستیم برای کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای آسیایی، این طلبه باید در چه حدی از سواد و علمیت هم حوزوی بهره‌مند باشه و علوم روز تا بتونه اونجا موفق باشه؟ شاید کسی فکر کنه که در حد اینکه یک سری احکامی رو بلد باشه و یه سری اینکه قرآن رو ترجمه بکنه و یه آگاهی از علوم حدیث داشته باشه کافی باشه. ولی بنده عرضم اینه که علاوه بر اینها باید طلبه به یه حدی از بلوغ و رشد علمی رسیده باشه که خودش تولید علم کنه و بتونه اونجا اگه یک مسئله دوچار شد و به یک مشکلی دوچار شد خودش تا حدی بتونه مشکلش رو حل کنه. فقط منتظر این نباشه که ما یک برنامه جامعی رو بذاریم جلوش تا اون بنده خدا وظیفه‌ش رو از اونجا اخذ کنه. به نظر میرسه که یک کسی رو باید ما تربیت کنیم که به حدی برسه که به حد اجتهاد برسه و بتونه از علوم دینی و منابع اولیه دینی ما بتونه عقص حکم کنه، وظیفه‌ش رو بشناسه و علاوه بر اونها باید علوم دیگری که نیاز هست، مثل روانشناسی، مثل همین علوم اجتماعی که هرچی که هستش برای تبلیغ ایمیشون باید به یه حد سوادی برسه. ما فقط بخوایم کلن ما بهشون تغذیه کنیم و همه مواد رو بهش بدیم، به نظر من کار صحیح نمیتونه باشه.
خیلی خوب آقای فلاح، نکته به نظر نکته مهمیه. حالا یه مقداری از بحث اصلی ما جداست، ولی اینکه طلبه حتی چی بخونه، چی بله. آموزش ببینه.
بله، میتونیم از چند منظر این بحث رو بپردازیم. بحث بسیار مهمی است.
بله،
اصلا ما در این مباحث سعی نکردیم وارد مباحث عملی بشیم.
درسته.
که بعدها انشالله شما این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد، در هر موضوعی راهکارهای عملی رو باید بررسی کنیم. بحث زبان آموزی، ما الان دوچار زبان آموزی فلهی هستیم در حوزه علمیه. این چطور باید زبان آموزی اتفاق بیفته، چطور یک نفر باید تشخیص بده چه زبانی بخونه،
بله.
چگونه اینها بعدها انشالله بحث خواهد شد. اما من میخوام عرض بکنم که ما اگر استراتژی کلان ما در حوزه تبلیغ بین الملل مشخص شد و بدونیم چه سرمایه انسانی و مادی نیاز داریم، بر اساس همون هم برنامه‌ریزی میکنیم، وارد جریان عملیات میشیم، یعنی عملیات تبلیغ بین الملل. ما هنوز در حوزه علمیه مثلا یک مدرسه تخصصی تبلیغ بین الملل نداریم. یعنی همون طلبه‌ای که در واقع رشته کلام میخونه، رشته فقه، هر چی که میخونه، میاد حالا در یک بخشی یک زمانی وارد عرصه تبلیغ بین الملل میشه. قطعاً ما نیاز به مدرسه تخصصی، یعنی مدرسه علمیه تخصصی تبلیغ بین‌الملل داریم که طلاب بعد از یک سطحی وارد اون مدرسه بشن، بر اساس یک شاخصهای ویژه‌ای تحصیل بکنن، بر اساس زبان خاص تحصیل بکنن، موضوعات درسیشون اصلا به اون زبانی که میخوان کار بکنن تدریس بشه. پس ما یه لایه‌های عملیاتی ویژه می‌خوایم که این قطعاً بعد از اون سنده اتفاق
باید روشن بشه،
که تو اونجا وقتی که ما یک مدرسه، یک آکادمی ویژه در برای این حوزه داشته باشیم، شاخص ها هم استخراج میشه. اونجا این طلبه تکلیفش مشخص هستش که میخواد در چه حوزه‌ای کار بکنه. مسئله این هستش که الان اکثر طلاب در واقع هدف گذاری صحیحی برای ورود در عرصه بین الملل ندارن، یعنی یک هدف عام غیر شفاف غیر دستیافتنی دارن. میپرسیم که شما برای تبلیغ بین الملل میخواید چه کار کنید، برای چی میخواید وارد بشید؟ میگه میخوایم نشر معارف اسلامی بکنیم. خب این نشر معارف اسلامی در چه حوزه جغرافیایی،
چه مخاطبی،
در چه حیطه‌ای؟ باید هدف طلاب در عرصه بین الملل ریز باشه، شفاف باشه و دستیافتنی. میگه که من میخوام طلبه‌ای باشم که زبان سواحلی بلدم، برای این حوزه جغرافیایی و برای حوزه کودک و نوجوان کار بکنم. یعنی مبلغ از اون ابتدا خودش آماده میکنه به زبان سواحلی برای منطقه خاص با دامنه مخاطب کودک و نوجوان. تازه در حوزه مخاطب کودک و نوجوان هم نمیتونه وارد عملیات مستقیم بشه، چون که گفتیم که اون کار بومی هاست، کار ایشون نیست. ایشون باید مدیریت حوزه فرهنگی و حوزه آموزشی کودک و نوجوان رو در زبان سواحلی برای اون منطقه جغرافیایی انجام بده،
برای فلان بخش از آفریقا.
بله، ببینید ما الان طلاب ما این هدف گذاری رو ندارن.
بله.
ما این هدف گذاری رو نمیبینیم، چون که اولا با این شاخص ها آشنا نمیشن، کسی مشاوره بهشون نمیده، به صورت عام وارد میشن. حالا اگر با سوالی هست
آقای نوری ظاهرا میخوان مطلبی رو
در خصوص فرمایش استاد که فرمودن که خیلی ریز بشیم روی مسئله، یعنی مثلا تربیت طلبه‌ای که زبان سواحلی بلد باشه و در خصوص کودکان و جوان فقط کار کنه، این رو ظاهرا نظریه بسیار قابل قبولی باشه، ولی وقتی سیره اهل بیت و سیره پیامبر رو نگاه میکنیم، سیره شون چیز دیگه ای بوده. یعنی خود پیامبر هم رو کودکان کار میکردن، رو بزرگسال کار میکردن، هم رو پیرمرد کار میکردن. یعنی مخاطب طلبه‌ای که اگر طلبه‌ای که تمام شؤون طلبه‌ای نیاز به اجتهاد داره، یعنی کسی که اگر واقعا مجتهد باشه و بتونه تبلیغ بین الملل، عرصه تبلیغ بین الملل وارد بشه، همه این صحنه ها رو میتونه به قول معروف ساپورت کنه. چون دین اسلام دینی نیست که فقط برای یک حوزه خاص برنامه داشته باشه. از زمان تولد انسان دین اسلام برنامه داره تا زمان موت و بعد از موتش.
خب
بله،
فکر کنم یه سوء برداشتی فکر کنم اتفاق افتاد.
نه بالاخره ببینید این هم یک نگاهه.
خب
نگاه میتونه،
آخه یه آدم که نمیتونه جامعه همه اطراف
باشه. بله مسئله همینه،
اونم تو عرصه تبلیغ.
این که امکان وقوعی ممکنه داشته باشه، بله ممکنه یک کسی پیدا بشه در عرصه بین الملل در یک حوزه جغرافیایی ورود پیدا کنه، مثل همین دوستان که الان زبان اسپانیایی میخونن، بگن ما وارد مثلا کشور ونزوئلا میشیم، وارد مکزیک میشیم، میتونیم سوالات تفسیر رو پاسخ بدیم، میتونیم تاریخ رو پاسخگو باشیم، میتونیم حوزه کلامی اونجا رو جریان ساز باشیم، در حوزه کودک و نوجوان میتونیم فعال باشیم، جریان های تربیتی رو میتونیم بشناسیم.
استاد فلاح، رؤیا پردازانه به نظر میرسه. ببینید ما الان من از موضع یک مجری دارم حرف میزنم، نه کارشناس نه چیزی، حرفمو نقد کنید. وقتی ما تو بعد داخلیمون میبینیم، مثلا ما الان نیازهای نوجوانان و جوانان پرسشگر جامعه خودمون رو به صورت جامع الاطراف نمیتونیم پاسخ بدیم و خیلی از شبهات و حرفاشون بی پاسخ میمونه، به نظرم یه خورده بلند پروازیه. که
به خاطر همین هم مثلا در حوزه به سمت تخصص گرایی رفتن.
درسته.
مشخص شده هر کسی نمیتونه در همه حوزه ها
بله.
ورود پیدا کنه. ما الان داریم در قم مبلغی پرورش میدیم که فقط میتونه در حوزه عفاف و حجاب به صورت تخصصی کار بکنه.
بله.
خب این نشون میده که حوزه ها تخصصی است. خب. در عرصه بین الملل هم همینه. در واقع ما باید مدیریت سرمایه انسانی بکنیم. طلاب باید هدفشون کاملا ریز و شفاف باشه، یعنی یک کسی بدونه من میخوام در حوزه نشر فلسفه اسلامی در جامعه مکزیک، در حوزه آکادمیک مکزیک کار بکنم، تو در سطح آکادمیک، یعنی در واقع ورود پیدا کنم. اونم چی؟ میخوام تدریس کنم، میخوام مطلب بنویسم، میخوام حلقه پژوهشی ایجاد بکنم، در واقع این فلسفه اسلامی اونجا نشر پیدا کنه با کمک در واقع بومی ها. ببینید حتی اگر کسی مسلط به زبان اسپانیایی است مثل این دوستان، میخواد در جامعه‌ای مثل مکزیک کار بکنه، میخواد تو شاخه فلسفه کار کنه، فلسفه رو ریز میکنه، میکنه فلسفه اسلامی، باز خواهم ساحت هایی داره، میخواد تدریس بکنه اونجا، میخواد قلم بزنه، کتاب تولید کنه، محتوا برای نشر فلسفه اسلامی اونجا آماده بکنه. این محتوا باز حوزه آکادمیک داره، حوزه عمومی داره، میخواد در جریانات رسانه‌ای فلسفه اسلامی رو مطرح بکنه. ببینید الان بحث فلسفه برای کودک مطرحه.
خب
الان در سطح دنیا بحث فلسفه کودک، فلسفه برای کودک مطرحه. یعنی شما فلسفه رو بتونید خلاصه بکنید، به کودک عرضه بکنید. در بیانات مقام معظم رهبری هم هست که بحث فلسفه برای کودک رو پیگیری بکنید. ما الان در خود داخل کشور هنوز به بحث موضوع فلسفه برای کودک نپرداختیم. حالا مبلغ ما میره در مثلا مکزیک، میره در یک جامعه، حالا من چون مکزیک رو مثال میزنم، این دوستان اسپانیایی کار کردن، عرض میکنم، میخواد فلسفه به اصطلاح مسلط به فلسفه است. بعد فلسفه برای کودک با تدریس فلسفه اسلامی در حوزه آکادمیک دو دنیای کاملا متفاوته. طلبه ای موفق خواهد شد که استعداد ظرفیت خودشو بدونه در کجا موفق میشه و همون رو هدف گذاری کنه، خودشو مهیا بکنه. لذا شاخص های این طلبه، یعنی شاخص هایی که باید در خودش ایجاد بکنه، با شخص دیگری که در یک فرایند عمومی میخواد کار کنه کاملا متفاوت.
بله.
خب عرضم رو تکمیل کنم، این که شما فرمودید رویا پردازیه با این بافت جمعیتی حوزه شد رویا پردازی باشه، به خاطر اینکه ما ورودی هایی که در حوزه علمیه داریم، استاد خودشون فرمودن که ما باید به سمت نخبه پروری بریم. اگر
درسته.
ما ورودی هایی که تو حوزه علمیه داریم از نخبگان جامعه باشن، حتما این به وقوع میپیونده و رویا نیست.
خب حرف بر سر همینه. الان سرمایه‌ای که ما داریم، امکاناتی که ما داریم، مقدوراتی که ما الان داریم، همینه دیگه. ما چیزی غیر از این نداریم. ما 40 سال از
مقدوراتی داریم، درست، ولی هیچ کاری نکردیم. تازه می‌خوایم کار شروع کنیم، از نخبه‌ها شروع کنیم. چرا بیایم از همین سیاهی لشکر که نمی‌خوایم راه بندازیم؟
ما از یه بودی نخبه. صحیحه این حرف. از یه بودی صحیحه.
من فکر
می‌کنم
که آیه فلا تلقی این که یک طلبه همون جوری که در مثلا ماه محرم، ماه رمضان، دهه سفر تو کشور خودمون از قوم هجرت میکنه به یک جایی و میشه مبلغ، به همون معنایی که ما هممون بلدیم، چه منی که مستمعم، پامنبریم، چه حضرت عالی که کارشناس و نخبه، چه دوستان عزیزی که مبلغ موفقن، اون تلقی که ما داریم اینه که یه طلبه بره اونجا نماز رو بخونه، نماز جماعت برگزار بکنه، سخنرانی داشته باشه، تو مجالس وعظ و خطاب حضور داشته باشه، احکام رو جواب بده، یه آموزش مثلا روانخوانی، روحانی و تجوید قرآن هم بگذاره و با مردم مراوده داشته باشه و اخلاق حسنه و پیامبری داشته باشه و این باعث جذب مردم بشه. شاید ما فکر میکنیم که قالب تبلیغ در بین الملل هم اینه که بد میشه نتیجهش، شاید این تلقی.
ببینید به صورت
قبول دارید
کلی
عرض من رو؟
به عرض شما کاملا صحیحه. به صورت کلی حرف ایشون صحیحه، از این بابت که طلبه‌ای که قرار وارد عرصه بین‌الملل میشه،
بله،
باید یک تراز بالایی نسبت به بخش‌های مختلف علوم اسلامی داشته باشه.
درسته.
یعنی باید رو تفسیر کار کرده باشه، تاریخ کار کرده باشه، تاریخ تمدن دنیا رو بشناسه، از اقتصاد اسلامی بدونه، روانشناسی بدونه، در یک سطحی باید این رو داشته باشه که حالا ایشون تعبیر به اجتهاد میکنن. اما در یک بخشی هم باید متخصص بالقوه و بالفعل باشه. یعنی ما در همه این ابعاد که نمیتونیم، ولی نمیتونیم بریم اونجا هم بگیم که ببخشید من فقط در حوزه تاریخ میخوام پاسخ بدم. نه، اونجا باید هم کلام پاسخ بدید،
بله،
هم تاریخ
پاسخ
بدید، هم تفسیر پاسخ بدید، هم همه این مسئله پاسخ. پس باید یک تراز بالایی نسبت به همه این موضوعات داشته باشه، اما نسبت به یک موضوعی به صورت خاص و هدفمند
و ویژه
پیدا کنه و کار
کرده باشه. ما 5 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. آقای حسینی،
من یه نکته رو می‌خواستم عرض کنم. البته نه، اینا ما به توجه کنیم الان تمام مثلا طلبه ها، حالا من چون بحث تبلیغه رو طلبه صحبت میکنم، خب زحمت میکشن، انگلیسی، زبان های انگلیسی و اسپانیایی، ولی جا داره که ما شاید استاد فرمودن مثلا زبان های آفریقا، قاره آفریقا، مثلا سواحیلی، اینا هم طلابی بیان یاد بگیرن. یعنی یا مثلا زبان مالزی،
نروژی، مالزی، تایلندی،
اینا درست جمعیتش هم کمه ولی خب مثلا در سوئد همه انگلیسی بلدن، ولی قطعا ما اگر با زبان سوئدی تبلیغ کنیم خب خیلی موثرتره،
چون کدهای فرهنگی درش دخیله.
سوئد چند تا سخنگویش ورداره؟ در حدود 9 میلیون، خود 9 میلیون 10 میلیون
خب،
حدودن
خب.
ولی جا داره که طلاب اینا هم در مد نظرشون داشته باشن. حالا درسته. این نکته‌ای بود که من حالا به ذهنم میرسید.
درسته، بله. خیلی متشکرم عزیزان شنوندی که تا این لحظه همراه برنامه دانشجو بودید. این دقایق پایانی